بچه‌ای شعری می‌خواند. اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. می‌گویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه میشنود، از کثرت تأثر میفتد و غش به او دست میدهد.
کنم بلند و نشیر و شوم، چه شیر نر تیغ بران ما،
با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرزندگان فرهنگ. چنانچه با خبرید، این روزها از استاد مجتبی مینوی با شما سخن میگوییم. این بخش هفتم است از آیین گرامی داشته این استاد بزرگ. با ما همراه باشید. تقی‌زاده در مقدمه دیوان ناصرخسرو نوشت این جوان امید آینده ادب ایران است. نیم قرن گذشته است و امروز مینوی یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران ایران است. زندگی مجتبی مینوی را میتوان در این چند کلمه خلاصه کرد: یک عمر یاد گرفتن، مطالعه و پژوهش از روزگار جوانی تا آخرین روزهای حیات و ثمره زندگی خود را بی‌دریغ نثار همگان کردن. در مدت 73 سالی که بزیست، 55 سالش را در راه کسب معارف و علوم اسلامی و ایرانی و نشر تحقیقات و مطالعاتی که عمیقاً حاصل کرده بود مصرف کرد. هیچ ماه و سالی را به بتالت نگذرانید. از یک کتاب به کتاب دیگر می پرداخت و از یک خانه به خانه دیگر می رفت. همه جا و همه وقت در مزرع فضل و ادب خوشه چینی می کرد و همه وقت خوشه چینان از خرمن معرفتش بهره‌وری می‌یافتند، خواه آنان که در محضرش بودند و خواه آنان که نوشته‌هایش را می‌خواندند. آثار چاپ شده مینوی پهنه دانش و معلومات او را چندان نشان نمی‌دهد. اطلاعات فراوان وی در زمینه زبان و ادبیات فارسی و عربی، لغت، تاریخ اسلام و دوره‌های از ایران اسلامی، فرهنگ ایران و اسلام، کتابشناسی و تحقیقات علمای مغرب زمین در مصاحبت با وی معلوم می شد. دانستن زبان عربی و چند زبان زنده اروپایی و سود جستن از آنها در مطالعه و تحقیق، معرفت به ادبیات غرب و فرهنگ اروپا، حتی شناخت موسیقی غربی، شخصیتی ممتاز به او می بخشید. به خصوص چون عاشق کتاب و کتابخانه بود و با حوصله، دقت و پشتکاری بی نظیر همه اوقات خود را به خواندن، آموختن و نوشتن می گذراند و این همه مایه، استعداد، نیرو و همت را در راهی به کار انداخته بود که به آن اعتقاد داشت. مجموع این موجبات پژوهشگری برجسته و مشهور به نام مجتبی مینوی پرورد. مینوی یک عمر آثار پرمغز را زیر رو کرده بود، پس نه عجب که از این افکار عالمانه متأثر شده باشد. فروتنی علمی و از همه کس پرسیدن و پرسش‌های خود را به صورت یادداشت به دوستان سپردن و هر پاسخ صحیح را به نام ایشان در آثار خود آوردن از دیگر فضایل آن دانشمند راستین بود. بی‌مناسبت نیست که قسمتی از مقدمه او بر کتاب 15 گفتار نقل شود تا نشانی از تواضع او باشد. مقدمه این اثر ارجمند حاکی از دامنه مطالعات مؤلف در ادب اروپا و فصل تاجر ونیزی کتاب نمونه تحقیق دقیق در ادبیات تطبیقی است. وی در مقدمه چنین نوشته است: به هر حال آنچه بود بر طبق اخلاص عرضه داشتم و بی‌نهایت خوشوقت خواهم شد که به زودی آنقدر در باب شعر، ادب و تئاتر اروپا به فارسی کتاب بنویسند که این اوراق به کلی فراموش شود. مینوی با آنکه به سالخوردگی رسید و عمری در میراث معارف گذشته ما تتبع کرده بود، نواندیش بود و تجددخواه و در ذوق و اندیشه او کهنه پسندی راه نداشت. سرکار داشتن همیشگی به آثار اندیشوران شرق و غرب، عشق و ادب و زیبایی را در وجود او پرورده بود، منتها نازک‌طبع بود و دیرپسند. المیرا خاندرخانی، مدیر داخلی کتابخانه مینوی.
پژوهشگاه ابتدا یک برنامه رو برای چاپ یک سری از فیش ها و یادداشت های مینوی داشت که این فیش ها جدا از اون یادداشت هایی هستن که مینوی در حامش و حاشیه کتاب هاش نوشته. یک سری جزوه‌دان های مینوی داشته که مربوط به مسائلی بوده که تدریس میکرده، مثل روش تحقیق و خیلی از مسائلی از این قبیل. این یادداشت های جداگانه توسط پژوهشگاه علوم انسانی به همت آقای محمد علی بهبودی و غریب چاپ شد و ناشرش هم خود پژوهشگاه بوده. در حال حاضر نزدیک به 2 سال هستش که یک برنامه جدی رو پژوهشگاه آغاز کرده با همکاری جناب آقای دکتر محمد دهقانی که طرح تنظیم، سازماندهی و دیجیتال سازی یادداشت هایی هست که از مینوی بر حاشیه کتاباش باقی مونده. به این صورت که یادداشت های مهم و اون دسته یادداشت هایی که قابل توسعه و باز نشر رو به صورت الکترونیکی دارن اسکن میشن و توسط دکتر دهخانی بررسی میشن و در نهایت یا به صورت مقاله و یا به صورت کتاب در اختیار مراجعین و علاقه‌مندان قرار می‌گیرن. اخیراً هم جدیدترین مقاله‌ای که دکتر دهخانی از یادداشت‌های مینوی که علل خصوص و خصوص مینوی و مینورسکی هستش در قالب یک مقاله‌ای در جدیدترین شماره مجله نگاه نو چاپ شده، اینه که مربوط به یادداشت‌ها و مکاتبات و مرابطات مینوی و مینورسکی با هم دیگه است. این پروژه در حال حاضر در محل خود کتابخانه در حال اجرا هستش و امیدواریم که بتونیم با طراحی یک سامانه، یک سایت خیلی خوب، هم فرمت مقاله و تدوین شده این یادداشت‌ها در اختیار علاقه‌مندان قرار بگیره و هم تصویر این یادداشت‌ها که یک جور دستخط و یادگاری از خود مینوی از گذشتش و سیر مطالعه و پژوهش و زندگی علمی و ادبیش هست کاملا به صورت رایگان و دسترسی آزاد در اختیار مخاطبان قرار بگیره. دیدیش از دید من به عنوان یک کتابدار نتیجه گرفت این هست که مینوی به معنای واقعی کلمه عاشق کتاب و ادبیات و دسترسی به کتاب بوده. چرا میگیم دسترسی به کتاب؟ چون مینوی در وصیت‌نامه خودش و همونطور که به صورت لفظی هم بیان کرده بوده این کتاب ها رو برای محققین و افرادی وقف میکنه که شاید به هر دلیلی دسترسی راحت و آزاد به کتاب و منابع اطلاعاتی براشون سخت بوده. این نیت مینوی الان در حال حاضر در کتابخونش از دید من به عنوان کتابدار کاملا قابل مشاهده است. پیش اومده که کتابی بوده که فقط یک نسخه ازش در میتونیم بگیم حالا تهران یا ایران وجود داشته و فقط هم در کتابخانه مینوی بوده و این نسخه به راحتی در اختیار مراجع کننده ها قرار گرفته. خب این دقیقا نیت فردی رو نشون میده که شاید 40 سال پیش، 50 سال پیش، 60 یا 70 سال پیش کاملا آگاهانه یک سری کتاب ها و منابعی رو جمع میکرده. جدا از علاقه خودش به کتاب، عشق خودش به خوندن و ادبیات و جمع‌آوری یک مجموعه نفیسی که بتونه بعدها برای آینده کمک حال محقق یا پژوهشگر یا یک دانشجوی ادبیات یا صرفا حتی یک آدم علاقه‌مندی باشه، این نشون میده که مینوی بی هدف کاری رو انجام نمیداده و کاملا هدفمند و با توجه به سلیقه خوب و ذوقی هم که در ادبیات داشته کاملا کتابهایی رو جمع آوری میکنه که هنوز که هنوز یک گنجینه ارزشمندیه و مهمتر این که در اختیار مراجع کننده قرار میگیره و مراجع کننده میتونه به راحتی اون نیاز اطلاعاتی خودش رو برطرف بکنه. درسته که یک سری محدودیت های شاید کتابخونه داشته باشه، کتاب ها بیشترش قسمت ارزانش کتاب مرجع هست و امانت داده نمیشه، اما محدودیتی برای مطالعه کتاب یا دیدن کتاب یا حتی گرفتن عکس از برخی از صفحات کتاب، البته با رعایت سری نکات مثل فلش رو نگه کتاب آسیب نرسونه، اینجا وجود داره و خود این نشون میده که فردی که کتابخونه‌ای به این ارزشمندی و به این پرکاربردی رو گردآوری میکنه و بعد وقتش میکنه، از آغاز نیتش آگاهانه بوده، چون که خودش در خاطرات خودش که نوشته یک جایی اشاره میکنه که زمانی که کودک بوده و به دارالفنون میرفته، اون پولی که خانواده بهش میدادن برای اینکه حالا برای خودش چیزی بگیره، غذای تهیه بکنه، اون پول رو نگه میداشته، کتاب میخریده و خودش با یه قوت خیلی سادهی روز خودش رو سر میکرده و این نشون میده چقدر یک کودک در اون زمان میتونه عشق به کتاب داشته باشه که الان نتیجهش رو ما میتونیم توی این کتاب خونه ببینیم.
در بین پژوهشگران و منتقدان اصل ما، مینوی از جمله رجال معدودی بود که میتوانست جامعه بین فرهنگ شرقی و غربی، بین فرهنگ قدیم و جدید شمرده شود و در حقیقت در محافل علمی دنیا و در تمام دانشگاه‌های مشهور دنیا هم کسانی که با ادبیات ایران سر کار داشتند او را به همین عنوان میشناختند. کنت آن لوتر، استاد تاریخ ایران در دانشگاه میشیگان، مینویسد دو سه روز بعد از ورود به تهران از خبر تأسف انگیز درگذشت استاد دانشمند مجتبی مینوی اطلاع حاصل کردم. قصد داشتم در اولین فرصت یک بار دیگر آن شخصیت را ملاقات کنم و از محضر و سخنانش بهره ور شوم، ولی افسوس که توفیق دست نداد. 11 سال پیش وسیله یکی از دانشمندان انگلیسی به مینوی معرفی شدم و از آن پس هر بار که به ایران آمدم از نصایح علمی و کمک‌های وی درباره متون و نیز از مهربانی آن دانشمند گرامی استفاده فراوان بردم. درباره مهمان دوستی مینوی هرچه بگویم کم گفتم. از لحاظ ارائه علم خود و کمک به دانشمندان و دانشجویان سراسر جهان کسی را مثل استاد مینوی سراغ نداشتم. در گذشت این دانشمند بلندقدر در حقیقت ضربه عظیمی است به جهان ادبیات و علوم ایران و دنیای ایران شناسی. آثار پرارزش ایشان و همچنین گنجینه دانش آن مرد گرامی باقی است و باقی خواهد ماند و فقط صدای اوست که از میان ما رفته است. و دست سید حسن تقی‌زاده و محمد قزوینی، مجتبی مینوی از اشهر ایرانیان است که با خاورشناسان اعم از مشاهیرشان و تازه رسیدگانشان ارتباط داشت. یعنی اکثریت آنها را که معاصرش بودن می شناخت، آثارشان را دیده بود، با عقایدشان آشنایی داشت، میانشان باب مکاتبه مفتوح بود و بالاخره در مجامع علمی با عده‌ای از آنها مباحثه کرده بود. البته در تحقیقات و آثار خاورشناسان قدیم هم به طور وسیع تفحص و تتبع داشت و تألیفات اسلام شناسان و ایران شناسان را مخصوصاً می شناخت و در آثار خود به بسیاری از آنها ارجاع داده است. هر یک از این جهات عدیده سبب شده بود که خاورشناسان هم او را خوب می شناختند و از برنا و پیر برای او احترام خاص قائل بودند و به نوشته‌هایش به دیده اعتنا می‌نگریستند. هر کدام از آنها که به ایران می‌آمد، دیدار از مینوی را واجب می‌شمرد و در ملاقات با او از فضائلش کسب فیض می‌کرد و از کتابخانه کم نظیر مینوی فایده‌ها برمی‌گرفت. مینوی به همه آنها محبت می‌کرد. آنچه می‌دانست و آنچه از مدارک و مآخذ در اختیار داشت، همه را بی هیچ زنت و بخلی در اختیارشان می‌گذاشت. آشنایی حضوری مینوی با خبرشناسان در تهران آغاز شد، یعنی از همان سالهایی که با سید حسن تقی‌زاده و محمد علی فروغی آشنا شده بود، میان 1300 تا 1350. آرتور آپن پوپ و ارنست هرسفلد از نخستین خبرشناسانند که مینوی محضرشان را درک کرد. نزد هرسفلد به آموختن پهلوی پرداخت و دو رساله او را به نامهای کشف دو لوح تاریخی همدان 1305 و آثار ملی اصفهان و فارس 1306 و بعد از آن اطلال شهر پارسه 1308 نوشته همان دانشمند را ترجمه کرد و خوب از عهده برآمد.
جناب دکتر محمد روشن، خیلی ممنون که شما مثل همیشه مهربان
استعداد
و مهر در باره این برنامه ما فرزانگان فرهنگ و همین از قدیم صد سال فرهنگ شما درباره مرحوم ملک الشعرای بهار و دیگران هم مرحوم فروزانفر و دیگران هم لطف کردید و حضور داشتید و گفتگو کردید. من استدعا میکنم که حضرت عالی در با اون چند که میدانید درباره استاد مشتبه مینوی این روزها در باره صحبت میکنیم، حضرت عالی برای ما بفرمایید که چطور با ایشان آشنا شدید و جزئیاتی که صلاح میدونید رو برای شنوندگان ما بفرمایید.
عرض کنم حضورتون، بنده پیشتر با استاد ایرج افشار آشنایی به رابطه داشتم.
درست.
سال 13 راهنمای کتاب رو های ایرج افشار سردبیر بنده رو به همکاری قبول فرمودن. مایه افتخار بود.
درست.
سال 13 راهنمای کتاب رو بنده در جوار ایشون بودم، در خدمت استاد بودم.
درست.
عنایت می‌فرمایید.
بله.
بعد دیگه منشآت خاقانی رو که دانشگاه تهران چاپ کرد، تصویب کرد، چاپ، اون روزگاران دانشگاه تهران فقط انتشارات استادان دانشگاه رو می‌پذیرفت.
درست.
به عنایت استاد ایرج افشار مقبول شد، کار پسندیده شد. چون معذرت میخوام، منشآت خاقانی بنده رو دیدید؟ چیزی بالغ بر 800 صفحه است.
همینطوره.
دیدید یا نه؟
بله بله بله.
بله. مرحوم دکتر ضیاءالدین سجادی
رحمت الله علیه
که مرد بسیار، با سید جعفر سجادی اشتباه نگیرید.
بله بله، ایشان هر دوشون البته به رحمت ایزدی رفتن. خاقانی رو مرحوم دکتر ضیاءالدین سجادی،
این سجادی دیوانش رو تصحیح کرد.
به همینطوره.
عنایتی داشتند و اینها. اولین برخورد ما در کنگره، اون موقع کنگره تحقیقات ایرانی در یکی از شهرهای ایران برپا می شد.
بله.
وقتی بنده ایشون رو دیدم اظهار انفعال شدید کردند، چون کتاب ایشون چیزی کمتر از 200 صفحه بود. عنایت میفرمایید. و البته میدانید دیگه خاقانی شعرش رو که ما بیش آشنایی دارید، خودشم میگه من که در شعر این دست بر توانم زد، اگر به دامن نسل نپیچم دانم که خاطر اشرف نپیچد. به مخاطب نامه نوشته بود که یکی از عمرا و بزرگان بود، حالا یادم نیست. نه می فرمایید این رو خوشبختانه دانشگاه تهران چاپ کرد، 3-4 بار چاپ شد و من امروز چاپ 4 شب، اگر انشالله یه وقتی توفیق زیارت شد می توانید چاپ های مختلفش رو هم ببینید. نه می فرمایید
حتما انشالله. آقای دکتر، جناب دکتر روشن، در جایی حضرت عالی درباره استاد مینوی مطلبی اشاره کرده بود در شأن ایشان که نثر ویژه و منحصر به فردی رو شما قضاوتتون درباره نثر مرحوم مینوی بود و بسیار
ایشون
بود. خواهش می‌کنم که
خوشبختانه از جوانی واقعا میشه باید گفت تقریبا پشت سر نهادن دوران نوجوانی با کارهای تحقیقاتی اونس گرفتن با حاشد نشالله تقوی و بزرگان اون زمان. عباس اقبال معلم ایشان بوده.
درست.
در دبیرستان،
در دبیرستان دارالفنون
احیان.
درست.
احیان. شما آگاهیات رو
درست
انشالله که بیشتر. و و بعد دیگه سفری برای انگلستان پیش آمد، ایشون به انگلستان رفتن به مرکز تحقیقات انگلیسی ها، دلبستگی پیدا کردن، با بزرگان اونجا آشنایی یافتند. مثلا اون موقع یک ایران شناس خیلی بزرگی بود که مبالغه ها رو نمیدونم، زبان های متفاوت گوناگونی میدانست به نام والتر برونو هنینگ.
بله هنینگ.
شنیده بودی؟
بله جان بود.
بعد مسلمن شد. یه آیتی بود، یه قولی بود، ولی خیلی اونچنان که استاد مهنده رو میفرمود این رو اشاره نکنید شاید بهتر باشه. عنایت میفرمید خیلی هم خودخواه و بدعنق بود. به هر حال اون دوران رو گذروندن و خیلی دیر به یک معنی به ایران آمدن و به حوزه استادان دانشگاه دانشگاه ادبیات تهران پیوستند.
رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
چه دور در دست های ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما، دانش اگر چه دور در دست های ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما. روشنگر جهان عشق و باوری، روشنگر جهان با عشق و باوری، هر صبح مژده یک روز بهترین،
هر صبح مژده یک روز بهترین.
شب ها به مهر ما آشنا شدن، شبها به مهر ما صبح آشنا شدن، دروازه های با ما بنا شدن،
دروازه های با ما بنا شدن.
مدعای ماست،
تاریخ من گوا بر مدعای ما.
همراهان ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی پیشوای صادق.
پیشوای صادق، تألیف حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای مدعی ظله العالی، راوی سید حامد نجم الخدا، تهیه کننده عبدالله علوی، ناشر انتشارات انقلاب اسلامی، تولید شده در پایگاه کتاب گویاگه ایران صدا. طبری مورخ معروف قرن سوم و چهارم می نویسد: آن گروه شیعه پیوسته مشغول بودند به جمع آوری سلاح و تهیه آمادگی های جنگی و دعوت پنهانی مردم، چه شیعه و چه غیر شیعه، به خونخواهی حسین. پس گروه از پی گروه به دعوت آنان پاسخ می دادند و به آنان می پیوستند و کار بر این شیوه بود تا یزید ابن معاویه بمرد. مؤلف جهاد و شیعه به درستی اظهار نظر می